يا خزر بيا 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 يا خزر بيا 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 يا خزر بيا 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 بيا
نون شجرم نون شجرم تا فصل هم اهلی بیاد بازار فوار هیدری صاحب من مهدی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در جامعیت قرآن بود و عرض شد که قرآن جامعیت داره و مسائلی که مربوط به هدایت بشریست رو بیان کرده، البته در کنار بیان رسول مکرم اسلام و اهل بیت طاهرینش. نکته دیگه که در جامعیت قرآن باید تصور بشه و لحاظ بشه بحث تفسیر و تعلیله. یعنی وقتی ما میگیم قرآن جامعه هست، منظورمون این نیست که تمام حقایق مربوط به هدایت بشر رو در قالب الفاظش بیان کرده. شما قرآن رو محدود به ظاهر نباید کرد. یعنی اگر وقتی ما ادعا میکنیم که یه نکته‌ای در قرآن هست، لازمش این نیست که از صفحه اول ورق بزنه تا آخر قرآن اول بگه ما چنین نقطه رو ندیدیم. این نگاه به ظاهر قرآنه. چنان که روایات ما اشاره دارن، قرآن مجید یک ظاهری دارد، زهری دارد که هر کسی میتونه اونو بخونه اگر به ادبیات عرب مسلط باشه فهم کنه ظاهر قرآن، و یک باطنی دارد، تعلیلی دارد که اون تعبیر و باطن رو هر کسی دسترسی به اون نداره. شرط فهم تعبیر قرآن عصمت پاکیه، لا یمسه الا المطهرون، اونایی که پاکن با باطن قرآن تماس برقرار میکنن و از باطن قرآن سیاه میشن. بر این اساس توجه به تفسیر و تعلیل توجه مهمی در بحث معنویت در قرآنه. تفسیر قرآن ناظر به حوزه ظاهری است. اگر در ظاهر قرآن و عبارات قرآن مشکلی باشه در فهم، تفسیر این مشکلها رو برطرف میکنه و بیان میکنه ظاهر آیات قرآن. اما تعلیل قرآن ناظر به حوزه بطن قرآن هست که دیگه تفسیر در اونجا کارایی نداره. البته با اختلاف تعاریف و تعابیری که از تعلیل دارن، ما تفسیر رو در مقابل تعلیل قرار میدیم و منظورمون بطن قرآنه، که چنان که در حدیث هم اومد حیات و زندگی و شادابی و قرآن و جریان و قرآن به تعبیر روایت به وامدار بطن قرآن و حقیقت قرآن. بر این اساس اگر میگیم مهدویت در قرآن، معناش این نیست که ظاهر قرآن رو ورق بزنیم و بعد بگیم لفظ مهدی در ظاهر قرآن نیست، پس ما مهدی در قرآن بیان نشده. حقایق ظرف و گسترده ای و قرآن در حوزه تعلیل خودش به بشریت برمغان داده و اصلا راز و رمز نیاز به فهم معصوم در کنار قرآن رو ما در همین نقطه باید جستجو بکنیم. ظاهر قرآن قابل دسترسی است. البته در ظاهر قرآن هم به طور کامل شاید بشر دسترسی نداشت باشه، اما بخش معظمی رو قابل دسترسی است. اما حوزه‌ای که نیاز به فهم معصوم داریم حوزه تعبیر و بحث قرآن. در این اساس ما مهدویت در قرآن رو هم در حوزه ظاهر و تفسیر باید جستجو بکنیم و هم در حوزه باطن و تعبیر قرآن باید جستجو بکنیم. نکته پایانی که به عنوان مقدمه عرض میکنم، توجه به شیوه های معرفی قرآنه. قرآن مجید برای معرفی افراد و اصناف مختلف از شیوه های متعددی بهره جسته، به یک شیوه معرفی نکرده. این شیوه ها رو با استفاده از آیات قرآن میتونیم ما این گونه لیش بکنیم و بیان بکنیم که قرآن مجید از این شیوه ها در معرفی افراد و گروه ها استفاده کرد. راه اول معرفی با اسم. پیغمبر خدا رو که میخواد معرفی بکنه به صراحت اسم اون حضرت رو میاره و معرفی میکنه و ما محمد الا رسول. اینجا شخصیت مورد نظر خودش رو با اسم بیان کرده. این یک شیوه دوم معرفی با عدد هست. نقبای بنی اسرائیل رو قرآن اسم نمیاره، با عدد معرفیشون میکنه و میفرماید و به اصنا من هم اصنا اشران اصنا اشران ندیبا، 12 ندیب رو ما مبعوث کردیم، با عدد معرفیشون میکنه. یا در جریان حضرت موسی میخونیم که قرآن میگه وصار موسی قومه او 70 رجلا، 70 مرد رو موسی از قوم خودش انتخاب کرد. اسمشون رو نمیاره و معرفی نمیکنه، اینها رو با عدد و تعداد معرفی میکنه. شیوه بعدی که شیوه مهمیست معرفی با صفت و ویژگیست. قرآن مجید پیامبرش رو با این شیوه هم معرفی میکنه. الذین یتبعون الرسول النبی الامی تا آخر آیه که میگه یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. پیغمبری که امیست امر المعروف میکنه، نهی از منکر میکنه، طیبات و حلال میکنه، خبائث و حرام میکنه. صفات پیغمبر را و ویژگی های پیغمبر را بیان میکنه. یعنی در معرفی پیغمبر از صفات و ویژگی ها کمک میگیره. در معرفی ولی مؤمنان و امام مؤمنان هم قرآن از این طریق استفاده میکنه و میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولی مؤمنین و سرپرست جامعه ایمانی کسی است که نماز رو پا می‌داره و زکات میده در حالی که در رکوعه. معرفی ولی جامعه مؤمنین اما نه با اسم بلکه با صفت، و از غذا معرفی با صفت بهتر از معرفی با اسم. چرا که اگر میخواست امام مسلمین رو با اسم معرفی بکنه شاید بعدها عده پیدا میشدن اسم تقلبی به جعلی ایجاد میکردن و میگفتن ما هستیم، اما صفتی گفتی هیچ کس حتی خیال تصرف رو هم و تعریف رو هم در ذهنش نبرونه، به گونه ای تعریف میکنه که قابل تحریف نباشه. بر این اساس ما در این که بخواهیم ببینیم قرآن امام مهدی رو معرفی کرده نباید خودمون رو منحصر بکنیم که آیا اسم امام در قرآن هست یا نیست. نه، شیوه های متعددی قرآن در معرفی افراد داره که باید ببینیم با کدوم شیوه امام رو معرفی کرده. و در بحث امامت نکته دیگه که مطرحه اینه که خب احتمال داره کسی بگه چرا امام رو هم با اسم معرفی نکردن با صفت، چنان که پیغمبر رو این گونه بیان کرده. فرق پیغمبر و امام اینه که پیغمبر رو تمام مسلمان ها قبول داشتن و اصلا مسلمانی در گروه قبول پیغمبر و پیغمبریش، ولی در امامت اختلاف داشتن و اگر بنا بود پیغمبر امام رو با اسم قرآن معرفی بکنه شاید یکی از عوامل و انگیزه هایی می شد که گروهی که به امامت این افراد راضی نبودن دست به تحریف ببرن و خدای نکرده به خاطر رسیدن به مقاصدشون قرآن دچار تحریف بشه. و منطقیش که قرآن وعده داده که خودش رو حفظ میکنه، قرآن خدا قرآن رو حفظ میکنه از تحریف، اما به هر حال یک مکانیزم طبیعی و معقولی رو هم میبایست ارائه میداد برای حفظ قرآن از تحریف. و این نکته بسیار مهمه که هم معرفی کرده و هم به گونه ای معرفی کرده که انگیزه به جاهلان برانگیخته نشه به دست تحریف قرآن ببرن. بر این اساس خلاصه اونچه که ما گفتیم تا کنون اینه که قرآن کتاب هدایت است، جامع هست و تمام مسائل مربوط به هدایت بشر رو گفته. نکته بعدی این که جامعیت قرآن رو در کنار بیان رسول الله و اهل بیت و در کنار این نکته که قرآن محصور و منحصر در ظاهر و الفاظ نیست بلکه ناظر به حوزه باطن و تعبیر هم هست باید جستجو بکنیم. نکته بعدی توجه به شیوه های معرفی قرآن هست که اگر بناست امامی را و شخص رو معرفی کنه از چه شیوه های بهره برده و استفاده کرده. با توجه به این مقدمات ما سراغ قرآنی که میریم و با انصاف به آیات قرآن که نگاه میکنیم میبینیم حقیقت مهدویت یک حقیقت کاملا قرآنی است و ما میتونیم امام مهدی رو و مهدویت رو و جامعه آرمانی پایان تاریخ رو از آیات قرآن مجید استفاده بکنیم. تمام این که مفسرینی که رحمت فهم و تفسیر قرآن رو به عهده گرفتن این نکات رو بیان کردن، گرچه بررسی آیاتی که در ارتباط با حضرت مهدی تفصیلاً و تعلیلاً خود حوصله‌ای فراتر از این مقال و مجال می‌طلبه و کتاب‌هایی در این زمینه زیاد نوشته شده که آیاتی که در ارتباط با حضرت مهدی جمع‌آوری و گردآوری کردن و بیش از صدها آیه در این باره هست، اما ما به خاطر ارائه چند نمونه برای آیات اختصار در بحث آیاتی رو برچین میکنیم و منباب نمونه و شاهد بیان میکنیم و منابعی رو معرفی میکنیم که دوسترانی که علاقه دارن مهدویت در قرآن رو پیگیر باشن به اون منابع مراجعه بکنن. کتابهای زیادی تحت همین عنوان نوشته شده که عربی و فارسی که حالا من منباب نمونه میتونم معجم احادیث امام مهدی رو معرفی بکنم که جلد 5 این کتاب آیاتی که در ارتباط با حضرت مهدی گردآوری کرده و حدود 300 قوله آیه هم هست. آیه 55 سوره نور که کم و بیش هم آشنا هستید و شنیدید این آیه رو، خدای متعال می‌فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدا وعده داده به مؤمنین که صرفاً ایمان و لغوی زبان نیست و در عمل هم مرد عمل و کارند و عملوا الصالحات. وعده داده خدا و می‌دونیم خدا لا یخلف الميعاد، وعده خودش تخلف نمی‌کنه، وعده الهی حتماً محقق. وعده الهی اینه که لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اونها رو خلیفه زمین میکنه. خلافت زمین رو خدا وعده داده به مؤمنان بده كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دین مورد رضایتش را تمکین میکنه. خوف مؤمنین رو میگیره. این گونه نیست که دنیا به شرایطی باشه که مؤمن در اجرای دستورات دینیش تمکین و قدرت نداشته باشه. مؤمنین رو به قدرت میرسونیم و دین دارای تمکین و قدرت میشه. دین مرضی الهی که همون اسلام که حالا عرض میکنه، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، مؤمنینی که در طول تاریخ با خوف و حراس زندگی کردن، خوف از اجرای دستورات دینیشون، خوف از ظلم ظالمان که مانع تحقق آرمانهای دینیشون میشه، وعده داده که بعد از این خوف تاریخی اونها رو به یک امنیتی برسونند که یعبدوننی در سایه تمکین و قدرت دین و در سایه امنیت و آرامش، یعبدوننی خدا پرستی بکنند، لا یشتکون بی شیئا، و در هیچ عرصه‌ای از زوایای زندگی بشر شرک را پیدا نکنه. جامعه آرمانی و کاملا توحیدی که به هیچ وجه در این جامعه شرک راه نداره، نه تنها شرک در عبودیت، شرک در عبودیت اینه که کسانی در مقابل خداپرستی بت پرستند، حتی شرک در بقیه اقسام، شرک در استعانت هم نداره، ایاک نعبد و ایاک نستعین، شرک در عبودیت و شرک در استعانت. یعنی جامعه و مدیریت جامعه و حیات اجتماعی انسان به گونه ایش که کسی در حرکتهای اجتماعیش هم نیاز به شرک نداره، به گونه جامعه پیریزی میشه که شرک در هیچ زاویه ای از زوایای زندگی بشر راه پیدا نمی کنه. ما این آیه رو تأمل و درنگی بکنیم، مرحوم علامه طباطبایی کلام زیبایی داره، گرچه منحصر به امام مهدی، اما اگر به تعبیر مرحوم علامه حق عبارتها ادا بشه، یعنی تأمل در این واژه ها بشه، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، الْأَرْضِ یعنی در مجموعه زمین مؤمنین رو حاکم میکنه، اگر بناست جهانی شدنی هم اتفاق بیفته، جهانی شدن الهی و وحیانی به دینیش، این وعده قرآن، و اگر بنا باشد ایده ای بر جهان حکومت بکند، ایده اخلاقی و معنوی اهل ایمان است، و اگر بنا باشد فرهنگی بر تمام جهان حاکم بشه، فرهنگ الهی و انسانی اسلامه که توان اداره جهان رو داره. جهانی شدن اندازه ایست که بعضی از سخنها، مکتبها و حرفها در این قالب و اندازه نیستن. مکتبی که از اداره بخش از انسانها عاجزه، حقوقی که بخش از وجود انسان رو مقفول گذاشته باشن بهش نپرداختیم، یک حقوق جهانی نیست، یک حقوق انسانی نیست. اخلاقی که زوایای مهم زندگی انسان رو مقفول قرار داده، این اخلاق جهانی نیست. اگر بنا باشد جهانی شدن اتفاق بیفته، جهانی شدن اسلامیست و دینیست که این توان و ظرفیت رو از خودش داره و نشونده. بر این اساس به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، اگر حد کلمات این آیه یعنی خلافت در همه زمین، دین مورد رضایت الهی، قرآن رو که باز نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم، در قدیر که دست امیرالمؤمنین به عنوان ولی الهی بالا رفت، قرآن مجید این آیه رو نازل میکنه خدای متعال که الیوم اکملت لکم و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام در کنار ولایت علی دین مرضی الهی است و دین مورد رضایت رو خدای متعال میگه بهش تمکین و قدرت. از اون طرف نکته بعدی که آیه اشاره میکنه، لا یشتکون بی شیئا، در هیچ زاویه ای از زوایای زندگی بشر شرک دخیل نیست، راه نداره. اینها رو که کنار هم میچینیم و قرار میدیم و تأمل و درنگ میکنیم، به تعبیر مرحوم علامه، جامعه مهدوی ازش فهم میشه، جامعه آرمانی ازش فهم میشه که دینشان در تمام زمین چیره هست، امنیت جایگزین ترس شده و فقط خدا رو عبادت میکنه. این جامعه توحیدی و آرمانی مهدوی بر این اساس آیه وعد الله مهدی بود و مهدویت بود و جامعه آرمانی پایان تاریخ رو به ما معرفی میکنه با این نگاهی که به فقرات این آیه داشت. آیه دیگری رو که باز در بحث مهدویت و پایان تاریخ و فرجام تاریخ میتونیم معرفی بکنیم که در این راستا این آیه رو میتونیم نگاه بکنیم و مفسرین هم اتفاقا به این آیه اشاره داشته اند، آیه شریفه 105 سوره انبیاء هست. آیه شریفه این: فلقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. این رو ما نوشتیم به صورت یک قانون حتمی در زبور و در ذکر در کتب الهی و آسمانی نوشتیم و به شما هم میدیم که ان الارض تمام زمین رو به ارث بندگان صالح خودمون میرسون. این معلوم میشه نکته بسیار مهمی است که خدای متعال در تمام کتابهای آسمانی این نکته رو گفته که صالحان وارث زمین میشن. خب روایتی است از امام باقر در تفسیر مجموع البیان ذکر شده که منظور از این آیه اینه که اولا خدای متعال در الکتب کلها ذکر در تمام کتابهای آسمانی نکته گفته شده و تمام کتابهای آسمانی ذکرند، و اینکه ان الارض یرثها عبادی الصالحون قال الباقر علیه السلام منظور القائم و اصحابه. با توجه به مقدماتی که گفتیم که بیان اهل بیت در تدوین قرآن نقش کلیدی رو ایفا میکنند، یکی از مصادیق بارز و اجلاترین و بارزترین مصداق و امام باقر میفرماید که امام زمان علیه السلام هست منظور این آیه و اصحاب اون حضرت هستند. بر این اساس مهدویت رو و حکومت آرمانی پایان تاریخ رو خدای متعال به عنوان یک قانون و لقد کتبنا به عنوان یک قانون حتمی در تمام کتاب‌های الهی و آسمانی نوشته که پایان تاریخ از آن مستضعفانه، از آن صالحانه، و این وعده الهی هم حتما محقق میشه. آیه بعدی رو که به عنوان حسن ختام این جلسه خدمت شما عرض میکنم آیه مشهور پنج سوره قصص: و نوری و انمون الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ما اراده کردیم که مستضعفین را امامان و حاکمان زمین قرار بدیم و وراثت زمین رو به آنها منتقل بکنیم. آیه در ارتباط با جریان داستان حضرت موسی است که موسی در عشقی به دنیا آمد، در طبقه به دنیا آمد که مستضعف بود و فرعون ظلم زیادی رو برای ما وارد میکرد، اما به عنوان یک نمونه تاریخی خدا موسی رو از بطن و متن مشکلات و از مستضعفین و صالحان بلند میکنه و ظلم رو در دریا غرق میکنه و خفه میکنه و نشون میده که حق بر باطل پیروز میشه و چیرگی حق بر باطل رو به عنوان یک نمونه زنده در زندگی موسی به ما نشون میده. آیه منحصر به موسی نیست، ضمن اینکه کلمه و نوریدو یعنی این اراده ماست، نه که در یک مورد منحصر اون رو نشون دادیم، نه، اون یک مصداق و یک نمونه است. این اراده تخلف ناپذیر ماست که مستضعفین در طول تاریخ اگر به سنن الهی گوش بدن و تمکین بکنن، این اراده الهی است که اونها رو حاکم میکنیم. امام امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید در ذیل این آیه که هم آل محمد یبعث الله مهدیهم آیه ناظر به اهل بیته. گرچه مشاهد زیادی در طول تاریخ داشته و موسی بن عمران یه مشتاق است، ابراهیم یه مشتاق است، جریان های زیادی در تاریخ عنوان مشتاق این آیه مطرحند، اما مشتاق بارز و زنده ترین مشتاق مهدی اهل بیت علیهم السلام است که در پایان تاریخ میاد و مستضعفین رو از استضعاف تاریخی نجات میده و جریان پیروزی حق بر باطل رو به کمال خودش میرسونه. یعنی مهدی میاد و پیروزی همیشگی و همه جانبه حق بر باطل رو نشون میده. داریم که حق بر باطل پیروزه. حالا این پیروزی های در عرصه ذهن و منطق هست یا در عرصه عین و خارج هست یا هر دو هست، که هر دو هست، و در خارج گهگاهی که اهل حق به دستور العمل های دین حق عمل کردن و اون قوانین رو رعایت کردن، خدا از باب نمونه نشانه های رو برای ما به وجود آورد که حق پیروز است. مصداق کامل پیروزی حق بر باطل حکومت حضرت مهدی است که با توجه به روایات و با توجه به خود آیه که ما مستضعفین رو حاکم بر زمین می کنیم و حکومت زمین رو بر مستضعفان و صالحان حکم می کردیم و وعده دادیم، بهترین شاهد و زیباترین بیان در معرفی حضرت مهدی و مهدویت است. بر این اساس اینها رو من باب نمونه ما عرض کردیم و عرض شد که کتب متعددی در این عرصه نگاشته شده و بحث‌های مفصل تفسیری در این عرصه بیان شده که ما مشتی از این خرباب و ارائه دادیم. جنبندی جلسات ما اینه که مهدویت از حقایق وحیانی است که از کتاب خدا قابل استفاده هستش. منتها معنای این که مهدویت در قرآنی نیست که ما از اول قرآن ورد بزنیم اسم امام مهدی رو در قرآن نمیبینیم و بعد بگیم مهدویت در قرآن است. کمان که شد فروعات فقهی ما خلاف در قرآن است. قرآن جامع هست اما جامعیتش در کنار بیان معصوم، تبیین پیغمبر، و در کنار نگاه و نظارت به حوزه تعبیر و بحث قرآن باید تعریف و بررسی بشه. بر این اساس مهدویت از حقایق قرآنی است. آیات زیادی که سه نمونه رو من باب نمونه به ذکر تیمون من خدمت شما عرض کردم، مهدویت رو عرضه میکنه و اگر با دیده انصاف نگاه بکنید به تعبیر مرحوم علامه، حق عبارت ها ادا بشه، به زیبایی چهره زیبای حکومت آخر الزمان عدل مهدوی قابل استفاده از معارف وحیانی و قرآن هستش که بس به این سخن رو انشاءالله به مجال دیگری حواله می کنیم و علاقمندان می تونن کتب تفسیری رو در این باره ببینن. بهترین و منظورترین کتابی که در این باب نوشته شده و آیات رو گردآوری کرده همین معجم احادیث جلد 5 هست. المحجه فیما نزل فی القرآن الحجه هم هست که این آیات رو جمع‌بندی کرده، کسی کتاب معجم متأخر نوشته شده و از اونها استفاده کرده و اونها رو گردآوری کرده. و در تفاسیر مختلف اهل سنت و شیعه میشه زید این آیات بحثای مهدویت رو پی گرفت. امید به این که باور ما به پایان زیبای تاریخ و حکومت عدل مهدوی مستحکمتر شد باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.